علمای محترم اهل سنت در نماز جمعه
علت بیماری از زهرا چی بود؟
لیاقت و شایستگی داره با نماز خوانه رفتا
بر اساس کدوم حدیثی؟
حضرت ابوبکر صدیق گفتن علی
سهم حضرت زهرا از خیبر رو نداد، گفت اینو همه صدقه است.
صدقه بود، صدقه بود.
خب چرا با عایشه
رسید؟ ما از ما توقع نداشته باشید وقتی از ما سوالی پرسیدن ما جواب ندیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده ویژه برنامه‌ای هستید که در اون قرار است با مباحث مهدوی خدمت شما باشیم و گفتگو بکنیم با شما. امشب موضوعی که انتخاب کردیم مهدویت در قرآن هست. خب شبکه‌های وهابی، شبکه‌های معاند، گاهی ما می‌بینیم که میان ادعا می‌کنن مهدویت در قرآن نیامده، یا مثلا تحدی مثلا می‌کنن که مهدویت در کجای قرآن آمده. ما امشب می‌خوایم به همین بپردازیم. منتها منطق بحث رو من خدمتتون میگم، چند دقیقه صحبت می‌کنم، از همین الان هم شما را زیر نویس میشه. کارشناسا شرکای وهابی، اونهایی که اهل بحث باشن بتونن صحبت بکنن، عزیزان اهل سنت، مولوی‌ها، ما مستاها، آخوندهای اهل سنت، هر کدوم از این بزرگواران که خواستن با برنامه تماس بگیرن، اگر جای خالی این افراد حس شد در برنامه، عموم اهل سنت هم میتونن تماس بگیرن، نسبت به سوال ما پاسخگو باشن. دو تا سوال امشب رو میخواییم مطرح بکنیم در این مورد. من مقدمه رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید منطق مکتب اهل بیت علیهم السلام مشخصه در مورد منابعی که بهش رجوع میکنه. ما قائل به ثقلین هستیم، دو ثقل که پیامبر بعد از خودش به جای گذاشته. منطق مقابلیت اثبات با منابع اهل سنت رو هم داره، یعنی قائل به این هستیم که قرآن و اهل بیت علیهم السلام ثقل یکدیگر هستند و بر اساس حدیث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که فرمودند و ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر به این دو تمسک بکنید گمراه نمیشوید، قائل به این هستیم که هر کدام جدای آن دیگری قابلیت این رو نداره که به صورت کارآمد ما بتونیم ازش استفاده بکنیم به هدایت کامل، یا اون هدایتی که باید در اصل غیبت برسیم بتونیم دست پیدا بکنیم. فلذا منطق ما این است که قرآن و اهل بیت علیهم السلام در کنار یکدیگر هستند و هر دو برای ما حجیت دارن، حجیت استقلالی هم دارن هر کدوم از اینها. ولی بعضی از این وهابی ها که گریزان هستن از کلام پیامبر و حالا شاید بر اساس دیدگاهی که ممکنه نسبت به پیامبر اسلام داشته باشن، دیدگاهی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشته باشن، نخواهند بپذیرن کلام معصوم رو، نخواهند بپذیرن کلام پیامبر رو، هر چند این مسئله می شود خلاف قرآن، چون قرآن دستور داده است که به نبی مکرم اسلام مراجعه بکنیم ما. اما با این وجود می‌خوایم بگیم مهدویت اگر از قرآن گرفته بشود، آیاتی در قرآن وجود داره که مخالفین شیعه به هیچ عنوان نمیتونن نسبت به سوال و شبهه که در موردش مطرح میشه پاسخگو باشن. ما الان می‌خوایم بریم فقط سراغ قرآن، استناد به قرآن بکنیم. میدانیم که نباید این گونه مطالبه بشه که فقط از قرآن یک مسئله بیاد، این رو میدانیم، ولی برای اینکه اثبات بکنیم حتی به تنهایی قرآن قابلیت این رو دارد که از طریق اون بشود اصل مهدویت رو اثبات کرد، میخوایم بریم سراغ قرآن کریم و با شما گفتگو بکنیم. سعی میکنم صحبت ها مختصر باشه که زودتر به تماس های شما بینندگان عزیز هم برسیم. مخالفین با اولویت روی خط تشریف بیارن. اتاق فرمانم لطف بکنه، من طرح سوال که کردم، اولین تماس مخالف که گرفته شد به من اطلاع بده که بتونیم داخل استودیوشون رو بحث بکنیم. ببینید در قرآن کریم در چند جا آیاتی ما داریم که بخشی از اون آیات مطلبی رو مطرح کرده که این مطلب بسیار مهمه. حالا یه سری آیات هستن در زمینه مهدویت بیشتر نسبت بهشون استناد میشه، بیشتر ازشون یاد میشه، ولی یک سری آیات هستن که کمتر شاید به نسبت بقیه آیات مطرح شدن در حوزه مهدویت. ملاحظه بفرمایید آیه 33 سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین. ببینید اون خداوند کسی است که فرستاده پیامبرش رو برای هدایت و برای ابلاغ دین حق. برای چی؟ برای اینکه اظهار پیدا بکند این دین. کدوم دین؟ دین پیامبر، دینی که نزد خداست که اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، که اظهار پیدا بکند، چیره بشود این دین بر تمام ادیان دیگر ولو کره المشرکون. خب این دینی که خداوند فرستاده، پیامبری که بر اساس این دین مبعوث کرده، قرار هست این دین تسری پیدا بکند در کل دنیا، تمام ادیان دیگر رو مغلوب بکند. آیات دیگه هم هست که این بخش از عبارت خداوند در اون تکرار شده. این آیه 33 سوره مبارکه توبه بود. آیه 28 سوره مبارکه فتح هم همین رو دارد. آیه 9 سوره مبارکه صف هم همین رو دارد. سوالی که من میخوام بپرسم اینه. ببینید در زمان پیامبر آیا این اتفاق افتاده است؟ نه. زمان پیامبر حتی کل شبه جزیره هم این اتفاق براشون نیفتاده. آیا زمان خلفایی که اهل سنت قائل به مشروعیتشون هستن این اتفاق افتاده است؟ دیگه کلام خداست. حدیث هم نیست بگید سندش ضعیفه. نه اتفاق نیفتاده. آیا زمان امیرالمومنین و امام حسن علیهم السلام این اتفاق افتاده است؟ نه خیر. آیا زمان بنی عباس و بنی امیه این اتفاق افتاده؟ نه. در دوره‌های بعد آیا در دوره صفوی این اتفاق افتاده؟ نه نیفتاده. عثمانی‌ها تونستن همچین کاری بکنن؟ نه این اتفاق نیفتاده. آیا محمد بن عبدالوهاب اومد تونست همچین کاری رو بکنه؟ نه نتونست. آیا آل سعود تونست همچین کاری رو بکنه؟ نه نتونسته. پس کی قرار است این اتفاق بیفتد؟ یک. دو، توسط چه کسی قرار است این اتفاق بیفتد؟ من حدیث هم نیاوردم. من برخی از آیات قرآن رو آوردم. خیلی شفاف داره یک نکته رو مطرح میکنه. سوال من راجع به این آیه این است. راجع به این آیات این است. وقتی قرار است دین تمام ادیان رو مغلوب بکنه، تمام دنیا رو بگیره، یک، چه زمانی قرار این اتفاق بیفته؟ دو، توسط چه کسی قرار این اتفاق بیفته؟ این دو تا سوال ماست. آقایون مخالف شیعه، شیعیان معتقدن نسبت به امام مهدی علیه السلام اعتقاد به حیات ایشون دارن، اعتقاد به استمرار حیات ایشون دارن، از منابع اهل سنت هم میتونن اینو اثبات بکنن. یعنی انقدر منابع اهل سنت هم این رو گفتن در کنار تحریفاتی که انجام دادن، ولی میتوانن زنده بودن امام مهدی علیه السلام یا حداقل ولادت امام مهدی علیه السلام رو به عنوان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام اثبات بکنن. ولی شما اگر قائل به مهدی نیستید این آیه رو چی میخواید بگید؟ اصلا شما وقتی که قائل به این نباشید، یعنی جواب ما نسبت به این سوال مشخصه، میگوییم در زمان ظهور چه کسی؟ امام مهدی علیه السلام، توسط ایشون اتفاق میفته. ولی اگر کسی قائل به این باشد که مهدویت در قرآن نیومده، این آیه رو چی میخواد بگه؟ آیا نعوذ بالله پناه بر خدا خداوند یه حرف باطل زده؟ خداوند یه شعار پوک و پوچ داده؟ نه قطعا این نیست. هیچ مسلمانی حق نداره همچین تفکری نسبت به خداوند داشته باشه، نسبت به قرآن داشته باشه. حالا که این تفکر رو ندارید آفرین، بیاید جواب بدید ببینم این آیه مصداقش چی میشه. شما میگید مهدویت نیست، اشکال نداره، بیاید بگید مهدویت نیست، ولی بیاید بالاخره بگید مصداق این آیه چه زمانی است و توسط چه کسی این اتفاق میفته. خداوند که در قرآن کریم نکته رو نفرموده که هیچ کس متوجه نشه، هیچ مصداقی هم نداشته باشه، صرفا یه شعار پوک و توخالی باشه و هیچ تدبیری براش نیندیشیده باشه. همچین چیزی امکان نداره برای خداوند. خدایی که شیعه قائله همچین روندی رو نداره. حالا اهل سنت، عزیزان اهل سنت یا آقایون وهابی اگر تصور میکنن تفسیر دیگری دارن برای این آیه، بیان ارائه بدن. اتفاقا من تکرار میکنم، اگر مخالف زنگ زد بلافاصله به من بفرمایید که بتونیم روی خط مخالفین رو بیاریم. خب من یه کار دیگه میخوام بکنم. من توی نرم افزار میخوام سه تا عبارت رو جستجو بزنم. خب من استدلالم مستقر بر همین آیه قرآن بود دیگه، درست شد؟ حالا من میخوام برای شما یک عباراتی از کتب اهل سنت در مورد همین آیه بیارم که ببینید چه گفتن اهل سنت هم در تفاسیرشون ذیل این آیه، چه مسئله‌ای رو آمدن مطرح کردن. اگر ما مراجعه کنیم به کتب اهل سنت، چون بالاخره تفسیر نوشته عالم اهل سنت، بعد یه نکته‌ای رو نسبت به این آیه بیاره دیگه، ببینیم که اون عالم اهل سنتی که آمده خواسته این آیه رو تفسیر بکنه چه مطلبی رو آورده و ذکر کرده. خب ببین من سه تا عبارت جستجو زدم. اصلا دوباره همین کار رو میکنم تا فرمان نشون بدن جستجوی بنده رو. ببینید همین دو تا عبارت از کلام الله مجید و المهدی، این رو جستجو میزنم با یه فاصله گذاری که در عبارات بشه پیداش کرد. خب تفسیر سعلبی، اون عزیزانی که رو اسم سعلبی و سعالبی حساس هستن اجازه بدن جلوتر منابع دیگه هم میخوام بگم بهتون، بر اساس این نرم افزار دارم میام. ببینید در کتاب، در تفسیر سعلبی جلد 3 صفحه شماره 353 ایشون چی آورده؟ وقتی یکی از این آیات رو آورده که دین تماماً دین اسلام میشود و غلبه پیدا میکند بر تمام ادیان دیگر، چه وقتی را آمده مشخص کرده؟ چه زمانی رو مشخص کرده؟ زمانی رو که میگوید چی؟ زمانی که حتی ینزل و فیهل مهدی، زمانی که امام مهدی علیه السلام بخواهد اینجا میگه نازل بشود، حالا بعضی جا آوردن ظهور بکند، میرسیم بهش. چه اتفاقی میفتد در زمان امام مهدی علیه السلام؟ در اون زمان است که عدل و داد و قسط فراگیر میشود و اسلام اظهارش مشخص میشود بر تمام ادیان دیگر. کتاب بعدی مخالف تماس گرفته اتاق فرمان. خب پس اجازه بدید من الان بحثم تمام شد، چون مخالف نیست میرسیم به اون تماس. تفسیر قرطبی رو ملاحظه بفرمایید، باز بخشی از این آیات رو آورده. هو الذی ارسل رسوله، که پیامبرش رو فرستاد، از چه کسی است مصداق این آیه؟ خداوند اراده کرده است در اینجا پیامبر خاتم رو برای هدایت، ای بالفرقان. و اون دین حقی که اظهار پیدا میکنه بر بقیه ادیان چیست؟ جواب چیست؟ از سدی نقل میکنه و قال از سدی زاکه عند خروج المهدی، زمانی است که امام مهدی علیه السلام بخواهد قیام بکنه. کتاب بعدی باز حالا در تفسیر قرطبی، باز ذیل آیه 33 سوره مبارکه توبه، همین عبارت رو که از همین آیه قرآن رو که آورده، چه مصداقی براش آورده؟ و هو المهدی. کتاب بعدی تفسیر آلوسی، ملاحظه بفرمایید، وقتی که آمده است این بخش از آیه رو آورده آقای آلوسی در کتاب خودشون روح المعانی، میگه تمام ادیان مزمحل میشوند و باطل میشوند همشون کلها، اما به هلاک اهلها یا افرادی که پیرو این دین بودن هلاک میشوند، تفسیر اهل سنته، به هلاکت میرسن جمیعا همشون، یا او به رجوعهم انها خشیت القتل، یا از ترس میان دین اسلام رو میپذیرن، تفسیر اهل سنته. و چه گفته شده است در مورد این آیه؟ این آیه هیچ تفسیری نمیتواند داشته باشد، هیچ تأویلی نمیتواند داشته باشد، الا این که مضمونش در مورد چی باشه؟ اذا ظهر المهدی فانه لا يبقى على ظهر الارض مشرك اصلا. وقتی امام مهدی علیه السلام میآیند و قیام میکنند، دیگه مشرکی بر روی زمین باقی نمیماند. این هم تفسیر آقای آلوسی و کتب دیگری که آمده است این مسئله رو مطرح کرده. من اسکن کتاب تفسیر آقای آلوسی رو روح المعانی هم خدمتتون نشون بدم، ملاحظه بفرمایید. حالا از نرم افزار نشون دادم مکتب اهل البیت، چون نرم افزار شیش بالاخره تو این کتاب آمده، و اینم پی دی اف کتاب رو ملاحظه بفرمایید. چاپش کجاست؟ چاپ احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، جلد 9، روح المعانی، در جلد 9 صفحه شماره 207. اینجا همون بخش از آیه رو که آورده است به این تصریح میکنه، میگه تفسیرش چه میشود؟ چه گفته شده در مورد تفسیرش؟ هیچ راه تفسیری باقی نمیماند برای این آیه و چنین آیاتی. اینو ما باید اضافه بکنیم، به خاطر اینکه استحقاق مضمون این آیه اذا ظهر المهدی است، فقط زمانی است که امام مهدی علیه السلام بخواهد قیام بکند. مهدویت رو از قرآن بگیرید، با چند آیه بی محتوا و پوک و پوچ مواجه میشید، چی کار میخواید بکنید؟ شما به ما میاد میگید مهدویت رو در قرآن اثبات کن. حالا من میخوام این رو بهتون جواب بدم. من بهتون میگم اصلا مهدویت رو از قرآن بگیرید، کلام خداوند نعوذ بالله گزاف میشه، چی کار میخواید بکنید؟ اصلا قرآن بدون مهدویت برخی از آیاتش آیات پوک و دروغ میشه. یه وعده تو خالی و پوک و پوچ هست و هیچ تدبیری هم باید بگیم خدا براش نیندیشه. چیه برای این جواب داره که قضیه چیه؟ ولی خلاصه اهل سنت و وهابیت اگر قائل به امام مهدی علیه السلام نباشن، باید بیان آیات قرآن رو جواب بدن. آقا چی میخواید بگید دیگه؟ این آیات قرآن رو میخواید چه جواب بدید؟ بریم سراغ مخالفین. من لایو هم دارم نگاه میکنم، اگر مولوی عزیزی، ماموستای بزرگواری یا آخوند گرامی آمدن درخواست لایو دادن به ما، من لایو از طریق تلفن هم میتونم ایشون رو بالا بیارم، صداشون رو میتونیم داشته باشیم توی استودیو، صداشون رو بشنویم. با اسکایپ خواستید زنگ بزنید بزنید، با تلفن ثابت خواستید زنگ بزنید، با تلفن همراهتون خواستید زنگ بزنید، با از طریق اینستاگرام خواستید تشریف بیارید توی برنامه صحبت بکنید، هر این چند راه در مقابل شما قرار دادیم و این زمان هم برای شما قرار دادیم تا هولوش ساعت 22 26 7 دقیقه ما در خدمت شما هستیم، مخالف تماس بگیرید این سوال ما رو جواب بده. این آیه قرآن که دین اسلام بر تمام ادیان دیگر چیره می شود و در زمین کسی باقی نمی ماند الا اینکه اسلام رو پذیرفته باشد، تا الان که محقق نشده، بدیهیه. چه زمانی و توسط چه کسی قرار است محقق بشود؟ اگر جواب بدید امام مهدی، خب میگه این مهدویت در قرآن به این وضوح خلاصه قابل رؤیته. البته کسی اگر نخواد ببینه نمیبینه. با خط بریل هم براش بنویسید همچین مسئله رو، میگه من نمیتونم لمس بکنم. ولی آن کسی که بخواهد ببیند ولی اینکه چشمهای ظاهریش نبیند، میتواند متوجه بشود که این آیات به قول برخی مفسرین اهل سنت تأویلی و به قول ما تفسیری الا برای مهدی علیه السلام ندارد. اگر مهدویت رو از قرآن بگیرید به مشکل برمیخورید با همون قرآن، یعنی حتی اگر بگید حسبنا کتاب الله. بریم سراغ تماس ها. تماس های شما مخاطبین عزیز داشته باشیم. اتاق فرمان مخالف تماس گرفته یا خیر؟ خب صدا خیلی ضعیفه توی گوش من، خیلی زیاد شد صدا. آقای ظریف زاده از آبادان، سلام علیکم و رحمت الله. آقای ظریف زاده صدای منو دارید؟ آقای ظریف زاده صدای منو دارید؟ آقای ظریف زاده خب مجدد اتاق فرمان زحمت بکشه با ایشون تماس بگیره. من توی لایف هم اگر کسی درخواست لایف بده مخالف باشه میتونه توی لایف تشریف بیاره نکته خودشو مطرح بکنه. حالا اگر دیدیم که دیگه خیلی عرصه خالی بود و کسی نیامد و موافق اگر آمد خواست بیاد روی خط تشریف بیاره بیاد، مطلبی اگر داشت در زمینه موضوعی که مطرح کردیم رو انشالله بفرماید. خب مجدد تماس بگیرید با ایشون و من باز تکرار میکنم، تأکید میکنم. آقا مگر این همه نمیگفتید مهدویت در قرآن؟ این همه تأکید میکردید، این همه روایت میآوردیم، این همه ما برای شما عبارات میآوردیم، میگفتید نه قرآن. ما امشب موضوع رو گذاشتیم مهدویت در قرآن. خب هرچند قرآن رو باید در کنار اهل بیت دید، ولی ما میگیم همون حرفی که شما میزنید، همون منطقی هم که شما دارید میگید، باز با همون میتونیم جوابتون رو بدیم، باز به همون میتونیم جوابتون رو بدیم. خب الان دیگه خطا رو باز گذاشتیم، مخالفین میان تماس بگیرن دیگه. الان دیگه چه بهانه‌ای میشه آورد؟ تماس بگیرید با هم دیگه صحبت بکنیم، شاید شما یه جوابی داشته باشید نسبت به این سوالاتی که ما پرسیدیم. سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟ یه صدای گیرنده تون اگه لطف کنید ببندید که این رفت و برگشت صدا حذف بشه. صدای گیرنده تون رو لطفاً ببندید.
بس.
سلام علیکم، در خدمتتون هست.
میخوام بپرسم نماز ما شیعه ها درسته یا نماز سنی ها؟
خب عرضم خدمت شما که حالا مرتبط با موضوع بحث ما نیست، ولی در مورد همون نمازی که شما سوال پرسیدید که نمازی که شیعیان میخونن درست است یا نمازی که اهل سنت میخونن درست است، جالبه بدونید که شیعه نماز خودش رو می تواند بر اساس روایات اهل سنت اثبات کند و حتی اصلا فراتر از اون، حتی وضویی که نقل می کند احمد ابن حنبل از امیرالمومنین مثلا مسح پاست، غسل پا نیست، چون اهل سنت می شونن پاشون و اهل بیت علیهم السلام مسح می کشیدن و این مسح پا رو دارن. در مورد نماز هم همین است، روایت مفصلی در کتب اهل سنت هست. آنچه که از پیامبر می آورد نه تکتف من دست بستن تویش هست، نه خیلی چیزهای دیگه که اهل سنت ادعا می کنند. مطمئن اینجا میخوام اینو باز من سوالی کنم. آقای ظریف زاده منو دارید؟ آقای ظریف زاده
بله دارم گوش میدم.
آقای ظریف زاده عزیز، الان شیعیان وقتی که میخوان بیستن برای نماز خوندن، خب قبله که مشخصه به چه سمتی است و ذکر شروع نماز هم مشخصه، ولی در خصوص قامت و ایستادنشون دست بسته نماز نمیخونن شیعیان، درسته؟ هیچ یک از علمای شیعه قائل به این نبوده که باید دست بسته نماز خون. ولی آیا اون پیامبری که میخوام یه چیز واضح بهتون میگم در مورد نماز، اون پیامبری که حداقل 5 وعده در روز، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در جلوی مردم قرائت می‌کرده و می‌خوانده و به جا می‌آورده، چطوره که اهل سنتی که انقدر پیرو صحابه هستن هنوز خودشون به نتیجه نرسیدن که پیامبر چطوری دست می‌بست سر نماز؟ احناف زیر ناف دستشون رو می‌بندن، شوافه یعنی شافه روی ناف دست می‌بندن، مالکی‌ها اصلا در نمازهای واجب دست نمی‌بندن. یعنی خود اهل سنت هم یک شکل ثابتی از نماز ندارن که ما بخوایم بگیم این مطابقت میکنه یا مطابقت نمیکنه. یعنی اگه قرار است بحث بکنن، اول بین خودشون اهل سنت بحث بکنن در این مورد، همون دست تکتف یا دست بسته نماز خوندن رو بحث بکنن، بعد میتونن بیان سوالشو مطرح کنن. یعنی خودشون هم یه وحدت رویه ندارن توی نماز خوندنشون، ولی شیعه مشخصه که چطوری داره نماز میخونه و روایت هم در کتب اهل سنت در این مورد داره. حالا چون بحث ما مهدویت در قرآن، اجازه بدید من روایت رو بخونم، یه دارم مفصل زمان میبره.
شبکه کلام خیلی توهین میکنه، برای همین به ما نمازهای ما ایراد میگیره، برای همین سوال کردم.
خب من پاسخ رو گفتم دیگه. بعد جالبه ها، ادله‌ای که آوردن برای دست بست نماز خوندن هم برخی از آقایون ادله‌ای که آوردن ادله جالبیه که دست رو سینه بذاری مثلا ایمان اون حفظ بشه از قلبون خارج نشه و اینها، یا حفظ ازاره یا شلوار از سقوط. برخی اومدن گفتن دلیل اینکه دست رو زیر ناف ببندی بهتره اینه که شما شلوارت رو نگه می‌داری سر نماز، اون اهل سنت گفتن شلوار رو نگه می‌داری سر نماز که این شلوار نیفته، یعنی گره شلوارت باز نشه، شلوارت رو بتونی حفظ بکنی. خب ما اینها رو هیچ‌کدوم دلیل نمی‌دونیم برای اینکه مشروعیت قائل باشیم برای این نوع نماز خوندن. اتاق فرمان تماس مخالف داریم یا نه؟ آقا میلاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم.
حال شما خوب هستین؟ من وصلم الان.
بفرمایید صدای شما رو داریم.
سلامت باشین. استاد یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
می‌خواستم بگم یه سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که تو حدیث ثقلین اومده که عترت و قرآن هیچ وقت هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر و پیامبر وارد بشن. بعد یه شبهه‌ای که مطرح میشه اینه که الان امام زمان چه بگیم قایبه، چه به قول وهابیت بگیم مثلا هنوز به دنیا نیومده یا هر چیز دیگه، الان اینا هم جدا شدن، ما چه جوابی باید بدیم؟ چه جوابی داریم مال این شبهه؟
اتفاقا برعکسه. آیا قرآن در امت، در بین امت اسلام هست یا نیست؟ آقا میلا صدای منو دارید؟
صداتون خیلی من ضعیف دارم.
اتاق فرمان تقویت کنه صدای من رو. آیا قرآن در بین امت اسلام الان هست یا نیست؟
قرآن بله هستش.
خب اگر شیعیان بپرسی بگی خب از اهل بیت چی؟ آیا از اهل بیت بین امت هست یا نیست؟ شیعیان میگن بله هست.
شیعیان میگن هست؟
میگن بله، امام مهدی علیه السلام در بین امت هست. ولی اگر همین سوالو از اهل سنت بپرسی جوابی نمیتونن بدن اگر قائل به ولادت امام مهدی علیه السلام نباشن.
بله.
اتفاقا این سوال و شبهه ایه که شیعه بعد از اونها بپرسه. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یا علی الحوض. در نزد حوض بر من وارد میشن، تا اون موقع اینا کنار هم هستن، ثقل هم هستن. چطور شما دنیایو دارید که اهل بیت درش نیستن؟ قرآنش هست ولی اهل بیتش نیست. اینو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ این سوال ماست و مطالبه ما از طرف مقابل هست.
اون وقت امام زمانی که ما اعتقاد داریم که میگیم غایبه،
خب
من شبهم همین بود، من مال خودم هم سوال شده بود که الان ما اعتقاد داریم که امام زمانمون غایبه.
بله.
الان نیست تو جامعه، حضور به اصطلاح عینی نداره.
خب آیا اهل سنت امام حاضر دارن؟
بله.
آیا اهل سنت امام حاضر از مصداق اهل بیت دارن؟
اهل سنت نه، امام ندارن. حاضر ندارن.
پس اولا اونو نمیتونن اشکال کنن.
من بعضیشون هم که سوال میکنن تو همکارامون هستن که از برادران افغانستانی هستن، اینا میگن که قرآن امام زمان ما قرآنه.
ببینید
هر چیزی اینا میزنن اینجوری مشنیدن.
خب من جواب بدم این رو. اولا اینکه میگن امام زمان ما قرآنه، پس این امام زمانتون قرآن شد میشه باز یه ثقل. اهل بیتش کجاست؟ اهل بیت سر حدیث ثقلین میفرماید این دو تا ثقل قرآن. اجازه بفرمایید آقا میلاد.
یا میگید اطراف ما،
آقا میلاد اجازه بدید من قرآن من صحبتام تکمیل بشه.
بله
دو ثقل قرآن و اهل بیت. بحث امام الان اینجا اولا مطرح نیست، به خاطر همین من عرض کردم، گفتم امامی که از اهل بیت باشه. میگه آقا قرآن در بین ما هست، خیلی خوب. امامت کیه؟ میگه باز قرآن. باز اهل بیت کجاست اینجا؟ باز مصداق اهل بیتت کجاست؟ شیعیان میگوین مصداق اهل بیت هست، در بین مردم هست، ما غایب از نظر و ما اگر او رو ببینیم نمیشناسیم، ولی از وجودش داریم فیض میبریم. ولی اهل سنت اینو ندارن. اتفاقا این نکته که ما روش تاکید میکنیم و اهل سنت هستن که پاسخی نسبت به این مسئله ندارن. آقا میلاد.
بله بله خیلی ممنون استاد ازتون، تشکر.
یه نکته دیگه هم بگم آقا میلاد. بله. در تکمیل عرایزم ما روایتی هم داریم از کتب اهل سنت با سند معتبر و صحیح. بله. که نبی مکرم اسلام فرمود انی تارکم فیکم خلیفتین، دو تا جانشین میذارم بین شما. حالا شما میخواید بگید که امامتون همون قرآن، خب باز شد یکی از اینها، یکی از خلفا. خلیفه بعدیش چی شد؟ مصداق از اهل بیت بیارید. قرآن رو که جز اهل بیت نمیدونید که، شما جنس قرآن رو متفاوت از اهل بیت میدونید و درست هم هست، نوع کتابت هست اون اهل بیت هستن. پس باز در نتیجه اهل سنت هستن که توی استدلال پاسخ دادن نسبت بهش گیر میکنن، نمیتونن پاسخ علمی بدن، ولی شیعیان پاسخ مشخصی دارن.
بله
پاسخ رو درف کردید آقا میلاد؟
بله بله خیلی ممنون استاد.
موفق و معید باشید. ممنون از شما.
قربان شما.
خدا نگهدار. من یه نفر درخواست لایو داده اگر اجازه بدید. بله اهل سنت هم مثلا قبلا آیدی ایشون رو دیده بودم. مثلا اگه اجازه بدید من ایشون رو توی لایو بالا بیارم. البته ایشون قبلا اومدن توی لایو، من جوابشون رو دادم بلافاصله لایو رو بستن. حالا ببینیم که انشالله میمونن یا خیر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه انشالله؟
ممنون.
معرفی میفرمایید؟ یا یه اسم مستعاری چیزی؟ ببینیم چی صداتون کنی؟ آقا محمد، اهل سنت هستید درسته؟
بله.
یه مقدار بلندتر لطف کنید صحبت بکنید، چون صداتون داره از طریق شبکه جهانی ولی اصلا پخش میشه. شما لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بله من هم این میکروفون رو جای دقیق تری میگذارم. خب آقا محمد عزیز اهل سنت، شما پاسختون نسبت به این آیه قرآن چیه؟ چه زمانی و توسط چه کسیه که خداوند میفرماید دین اسلام تمام زمین رو میگیرد، تمام ادیان مغلوب میشوند و بر اساس همون تفاسیری که اهل سنت هم داشتن همه اینها باید بیان چی بشن؟ مسلمان بشن. آیه هم همین رو داره مطرح میکنه.
چرا کل منظور تمینه؟
کل بر تمام ادیان. جوابتون رو میشنم؟
بعد بدون شک.
خب
میشه چیره میشه بر تمام.
خب منم دارم همین رو میگم، چیره میشه بر تمام ادیان. چه زمانی و توسط چه کسی اتفاق میفته؟
این ما خداوند وعده‌اش خلف نمی‌کنه.
آها خداوند یه اراده کرده، زمانش رو خودش می‌دونه که. درست شد؟
بله بله.
خب شیعیان هم در مورد امام مهدی همین رو میگن. حالا توسط چه کسی قرار این اتفاق بیفته؟ ملک سلمان می‌خواد این کار رو بکنه.
در مورد امام مهدی
جانم در چه زمان در توسط چه کسی؟
نه تو گفتی شیعیان در مورد امام مهدی
میگن. نه من گفتم من بحثو عوض نکنید فعلا، اگر سوالی داشتید اونجا هم جواب میدم.
نه خودتون گفتید که امام مهدی میگن.
بله شیعیان میگن که این مصداقش امام مهدی است. اهل سنت همین رو گفته بودن. آقا مهدی
خوشی.
آقا مهدی
این چه ربطی داره امام مهدی؟
چه ربطی داره؟ خب چه ربطی داره امام مهدی داره که مصداقش امام مهدی است؟ علمای اهل سنت هم گفتن. خب ما میگوییم مصداقش زمان ظهور امام مهدی علیه السلام است و توسط خود امام مهدی علیه السلام این اتفاق میافتد. ما جوابمون اینه. اصلا شما بگید جواب شیعه اصلا باطل بذارید کنار، اگر هم همینطوری فرض کنید شما چه جواب میدید؟ شما که قرآن قبول دارید که
این مهدی با ما چیزی.
من متوجه نشدم نتتون ضعیفه، این تصویرتون هم درست لود نمیشه مشخصه.
من
کتابی از بنامه نوشته کتاب. من متوجه. آقا محمد صدای شما خیلی قطع و وصل میشه. خب این از لود شدن صفحه مشخصه که نت از طرف شما ضعیفه. خب مخاطبین من اذیت میشن. یه زحمت میتونید بکشید توی شبکه با خط ثابت بیاید یا با اسکایپ تماس بگیرید؟ خب بیا دیگه تشریف بیارید دیگه، با اسکایپ بتونید تماس بگیرید فکر کنم بهتر باشه. انشالله بتونید تشریف بیارید بخواد. ممنونم ازتون. تماس مخالف داریم اتاق فرمان؟ خیلی خب آقا محمد ما منتظرتون هستیم. من جوابی ندیدم. من در قبال این سوال شما یه سوالی دیدم که مرتبط با بحث مهدویت تو قرآن نبود، گفتید در مورد شیعه بود، ولی اگر نسبت به این سوالی داشتید پاسخی داشتید ما خدمتتون هستیم دیگه. تشریف بیارید، خودشون هم بستن صفحه رو. بریم سراغ تماس بعدی. آقای روشنا سلام علیکم و رحمت الله از استان فارس. سلام علیکم و رحمت الله آقای روشنا.
ببخشید استاد ما یه سوال داشتیم، می‌خواستیم یعنی از اهل سنت بپرسید.
خب
حدیث پیغمبر هست که می‌فرماد که کسی که امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از وفات میکنه میمیره.
خب
می‌خواستم ببینیم اهل سنت چه جوابی برای این سوال دارن. می‌خواستم ببینم امام زمانشون کیه الان.
خب دیگه این به هر حال سوالی است که اهل سنت باید بیان جواب بدن، ببینیم که امام زمانشون چه کسی است. روایاتی در کتب اهل سنت در مورد لزوم بیعت وجود داره.
یه سال دیگه هم که داشتم حدیث، دوباره حدیث خود پیغمبر است که میگه امت من 73 فرقه تبدیل میشه. الان اهل سنت که به جز وهابیت خودشون 4 فرقه هستن دیگه، فرقه میشه دیگه، درسته؟
مذاهب فقهی دارن اهل سنت، مذاهب کلامی دارن. بله.
حالا 4 فرقه، 4 حنبلی و شافعی و حنفی و اینا میشه. من خواستم ببینم اینا که میگن خب پیغمبر هم میگه یه فرقش میره بهش. خواستم ازشون بپرسید ببینم یه فرقشون کدومه.
ممنونم از شما. حالا اهل سنت اگر خواستم بیان، اگر سوال ما رو جواب بدن، این سوال شما رو هم جواب بدن. موفق باشید. من نکته رو عرض بکنم فقط خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که این رو بدونید، در کتب اهل سنت چندین روایت دلالت بر الزام بیعت وجود داره، از جمله در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه شماره 22 تا فرمان تصحیح منتظر بندران نشون بده. و من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتا جاهلیه، هر کسی بمیره بیعتی بر گردنش نباشه بر مرگ جاهلی مات. شبیه به اینم روایت متعدد دارن اهل سنت. خب اصحاب پیغمبر که اهل سنت مفسر این آیات، این روایات میدانند و عامل به این روایات باید بدانند، وقتی که این رو دیده بودن میرفتن به خلفای ظلم و جور بیعت میکردن، یعنی برداشت اونها از این بیعت هم بیعت با یک حاکم بوده. خب حالا الان اینا عزیزان اهل سنت اینو میخوان مصداقش رو چه کسی بدانند؟ با کی میخوان برن بیعت بکنن؟ یعنی آیا مثلا اهل سنت ایران میخوان برن با بن سلمان بیعت بکنن که به مرگ جاهلی نمیرن؟ یعنی اگر مثلا شما برید با بن سلمان بیعت کنید به مرگ جاهلی نمیرید، نمیمیرید؟ اگر بیعت، این چه بیعتیه که اینقدر ارزش داره؟ یعنی واقعا بیعت مثلا با اونها همچین ارزشی داره؟ یا بیعت مثلا با فلان مولوی شما حد فاصله بین بهشت و جهنم رو برای شما مشخص میکنه؟ نه، پس مشخصه که قضیه خیلی فراتر از اینه. بیعت با امام زمان است، بیعت با امامی است که یک ثقل از ثقلین است و استمرار داره. نکته بعدی استناد اشاره کردن به حدیث افتراق ستفت روح امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلون فی النار الا فرقه واحده. در مورد ویژگی فرقه ناجیه تو روایات متعدد آمده است. در مورد اینکه چه کسانی اهل نجات هستند متعدد روایت داره. یا علی انت و شیعتو که هم الفاظو، شیعان امیرالمومنین هستن که رستگارن. خب کسی که رستگار میشه که دیگه گمراه نیست، تو فرقه گمراه نیست. از طرف دیگه ما روایاتی داریم که ویژگی فرق انحرافی رو نشون میده. مثلا در کتاب حاکم نیشابوری، در کتاب مستدرک علی الصحیحین، اگر من جستجو بزنم و پیداش بکنم این رو، روایتی آمده است. بله ملاحظه بفرمایید، در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه شماره 547 از نبی مکرم اسلام نقل کرده است. چی؟ قال تفترق امتی علی ما روایت متعدده، تعابیر این روایت با هم دیگه فرق داره، تفترق و ستفترق و اینها متعدده، ولی اصل مضمون روایت در کتب اهل سنت مشخصه که چیه. در کتب متعددی هم آمده است و هیچ شک و شبهه‌ای هم در مورد سندش نمیتوانند وارد بکنن. از من خودم چند سال پیش نشستم رو همین روایت در کتب اهل سنت مفصل کار کرده بودم. چند دسته میشوند اینها و چه ویژگی دارد اون فرقی که گمراه هستند؟ یه تعدادی فرقه تشکیل می شود در امور اسلام، ویژگی فرقه منحرف چیه؟ بزرگ اعظم و ها فتنتن علی امتی، بدترین فتنه رو چه امتی دارن؟ چه گروهی دارن؟ چه قومی دارن؟ قومی هستن که قیاس می کنن در امورشون به رأی خودشون. خب شما برید نزد اهل سنت بفرمایید که سوال بکنید که چه گروهی از شما اهل قیاس و رأی هستن؟ بهتون میگن قدیمی ترین مکتبی که اهل قیاس و رأی بوده است مکتب کوفه بوده است و رئیس اون مکتب آقای نعمان بن ثابت ابو حنیفه، متوفای 80 یا 90 هجری، متوفای 150 هجری. قیاس رو ایشون ملاک میدونسته است در امور فقهی. خب روایت هم دارن، یکی از ویژگی های اهل سنت روایت دارن ها، روایت دارن که یکی از ویژگی های اون فرقه انحرافی اینه که چیکار میکنن؟ اینها قیاس دارن، فتنه شون اعظم هست، یعنی بزرگترین فتنه رو این افراد و این گروه ها دارن. آقا لقمان از لردگان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشید.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
بعد بخش من یه سوال در مورد وضوع اهل سنت دارم.
خب
خواستم بگم عربستان که اون زمان بی آب بود، بالاخره کم آب بود، کم بود آب بود، باید کلی چاه میکندن چند صد متر تا به آب برسن، چطور اون زمان آب پیدا میکردن که پاها رو بشورن و سر صورت رو بشورن و عاقلانش اینه که این روش شیعه که کمتر آب مصرف میشه از این روش وضو میگرفتن.
حالا ما استدلال‌های بهتری رو نسبت به این مسئله داریم که در مقابل این موضوع بخوایم مطرح کنیم؟ چون اگر شما بیاین این بحث رو مطرح کنید، میخوام منطقی بحث رو پیش ببریم دیگه، ممکنه بیان مثلا قضیه غسل رو مطرح کنم، میگن خب غسل که بیشتر آب میبره طبیعتاً به نسبت، ولی ما عبارات دیگری داریم در کتب اهل سنت که اینها صراحت داره نسبت به این مسئله. ملاحظه بفرمایید کتاب مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه شماره 95 روایت رو آورده است، سند هم معتبر هست. از چه کسی؟ از امیرالمومنین علی علیه السلام، عن علی رضی الله عنه قال کنت ارا، خب این نسبتی بیدت به امیرالمومنین، کنت ارا ان باطن القدمین احق بالمس من ظاهر ما. حتی امیرالمومنین میفرماید وضوء صحیح رو کجا یاد گرفتم، چطور یاد گرفتم؟ بر اساس همین روایتی هم که اهل سنت دارن. حتی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به قول اینها و به قول ما و علیه و سلم چیکار میکرد؟ میشست یا مس میکشید؟ مس میکشید بر روی دوتا پا. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه شماره 95. پس امیرالمومنین هم اون چیزی که بر اساس روایت اهل سنت نقل کرده از پیامبر مسح بر پا بوده است، نه غسل بر پا. خیلی صریح و واضحی روایت در کتب اهل سنت آمده. خب مخالف تماس گرفته یا نه؟ اوتا فرمان من منتظرم این. ای بابا هیچ مخالفی؟ هیچی؟ یه مولوی بزرگواری، یک موموستای عزیزی، من بالاخره دیگه مهدویت در قرآن گفتید دیگه بابا، گفتید مهدویت در قرآن، امشب اومدین در مورد مهدویت در قرآن صحبت کردین، خیلی ساده آیه قرآن آوردین. آقا میگید اشتباه دارید میکنید، علمای ما اشتباه کردن، گفتن این مصداقی نمیتواند داشته باشد به جز زمان ظهور امام مهدی علیه السلام. خب بیاید به ما پاسخ بدید که به چه شکلی، بیاید به ما پاسخ بدید که جواب شما نسبت به این موضوع چیه. من متوجه اشتباه خودمون، خلاصه در این زمینه هم بشیم متوجه بشیم که اشتباه کرده بودیم.
استاد بخش معنوس پشت خطم، ممنون. خدا
بفرمایید. خدا من خداحافظی کردید. خیلی خوب، حالا من یه نکته جالب نشون بدم خدمتتون. من خودم داشتم یه تحقیقی می‌کردم راجع به یه موضوعی در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، یه آدرسی رو دیدم، از یه کتاب رفتم این کتاب رو پیدا کردم. خیلی جالبه، من اگر متن رو بهتون نشون بدم متوجه نکته خیلی عجیبی در مورد تحریف در مهدویت خواهید شد که من این نسخه خطیش رو پیدا کردم و حالا اگر تو متنش هم پیدا بکنم این رو به شما نشون بدم براتون جالب خواهد بود. بله اتاق فهمان تصویر مونیتور بنده رو نشون بده. ببین این کتاب رو ببینید، مشارق الانوار فی آل البیت الاطهار، مال جناب آقای اجهوریه. خب آقای اجهوری چه کسی است؟ از علمای اهل سنت. ممنون متشکرم اتاق فرمان، من یه چیزی رو جستجو بزنم نشون بدم به مخاطبین عزیز. ببینید آقای اجهوری که نویسنده این کتابه چه جایگاهی داره؟ اول الاجهوری که این شخصی که آمده است شما دارید بهش استناد میکنید، بالاخره جایگاهش چه هست نزد اهل سنت؟ آقای اجهوری یک جایگاه والایی نزد اهل سنت داشته است و ایشون اگر کتابش رو براتون بیارم که مشخص بشه دقیقاً نویسنده همین کتاب هم هست، همین کتابی که من میخوام خدمت شما نشون بدم. خب با هم دیگه اصلا میتونیم جستجو بزنیم. این تصویر مونیتور رو بنده رو ببینید، مشارق الانوار اسم کتابه. میخوام ببینیم الان چه اتفاقی افتاده تو این کتاب. خیلی اتفاق واقعا اتفاق عجیبیه در نوع خودش. مشارق الانوار، من میام اسم کتاب مشارق الانوار رو توی نرم افزار جستجو میزنم. مشارق الانوار، ببینیم این نویسنده این کتاب بالاخره چه وضعیتی داشته، چه جایگاهی داشته نزد اهل سنت. وقتی بریم سراغ این کتاب که نویسندش کتاب نویسنده کتاب مشارق الانوار هست، آقای اجهوری، متوجه میشید که در مورد آقای اجهوری یک نسبت‌های والایی رو اهل سنت آوردن در شهر حالشون و نکاتی رو در مورد ایشون آوردن که قابل تأمل. من با اسم اجهوری رو میزنم. یه متنی رو ایشون اومده است نقل کرده از آقای تفتازانی. یه متن رو نقل کرده از آقای تفتازانی، بسیار متن مهمیه. حالا در مورد اجهوری ملاحظه بفرمایید چند جا آمده است، این نقل قول است اینجا آمده است. آقای عبدالرحمن الاجهوری کتاب مشارق الانوار رو نوشته. متشکرم اتاق فرمان. خب مطلبی که آورده چیست؟ مطلب این است. ملاحظه الان خدمتتون نشون میدم، ملاحظه بفرمایید. مطلبی که ایشون آورده در یکی از صفحات خودش اواخر کتابه، اون میتونید تصویرمتون رو ببینید اینجا. در اواخر کتابشون مطلبی رو آوردن. ما عبارتی هم که می‌خواستم بهتون نشون میدم ان شاء الله تو این برنامه. ببینید نقل قولی رو کرده ایشون از چه کتابی؟ تو کتابش این نسخه خطی است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. روایت رو آورده، نقل کرده از کتاب قال سعد طفتازانی. اینجا رو ببین من موس رو حرکت میدم، ببین قشنگ کجاست. قال سعد طفتازانی، از سعد طفتازانی داره نقل میکنه، از یکی از مهمترین نویسندگان کلامی اهل سنت. در چه کتابی؟ فی شرح عقاید نسفی. چی رو نقل میکنه؟ خب بالاخره کتاب شرح عقاید نسفی نزد ما هست، نزد اهل سنت هست، کتابی هست که در حوزه علمی اهل سنت داره تدریس میشه. در شرح عقاید نسفی در مورد امام مهدی چی آورده؟ که ان المهدی ابن حسن العسکری ابن علی النقی، یه جایی اسم رو البته اشتباه کرده، ابن محمد الجواد و تا میرسد تا امام صادق علیه السلام، امام باقر، اینجا نوشته زید ابن علی، اشتباه کرده، زین العابدین بوده، چون هیچ کس نمیگه زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام میتواند باشد و پدر امام باقر. ابن الحسین ابن امام علی کرم الله وجهه. بعد خودش هم در اینجا یه تشکیکی داره ها نسبت به این مسئله، نه اصل اینکه در شرح عقاید نسفی طفتازانی نامده یا نه. میگه که ایشون میگه ما روایتی که داریم، البته گفته اسمه او که اسمی، پیامبر فرمود اسم مهدی مانند اسم من است و اسم ابیه که اسم ابی، نام پدرش هم مانند نام پدر من است. فیکون محمد ابن عبدالله والله اعلم، این بعد میشد محمد ابن عبدالله، ولی خداوند داناتر است نسبت به این مسئله. خب پس یعنی ایشون نمیشود حتی گمان به جعل این مسئله را آورد. سوال من اینه، آقا این در مورد امام مهدی علیه السلام در کتاب مشارق الانوار جناب آقای اجهوری به این صراحت نسب ایشون آمده، شرح عقاید نسفی رو دارید؟ آقا این اهل سنت بیاید این متن رو تو کتاب شرح عقاید نسفی به من نشون بدید، نشون بدید دیگه. چطور نسخه خطی که دارید شما در کتاب اجهوری داره نقل میکنه از کتاب مشارق الانوار، اما خود شما خلاصه نمیتونید بیاید همچین چیزی رو پیدا بکنید؟ یکی دو باز تماس بگیریم اگه مخالف باشی که دیگه چه بهتر. آقا امین از اردبیل، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی، خسته نباشین. شما
علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
استاد حسینی، بنده شیعه هستم، یه مطلبی بود در مورد همین سند حیات امام زمان جل الله در مورد سوره کدره، اونا میتونم بگم؟
بفرمایید.
در المیزان فی تفسیر قرآن جلد 20 صفحه 332 اومده این مطلب. مثل چون خود آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تنزل الملائکه تو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اینجا در فعل تنزل و فعل مضاره، اگه بخوام دقیق بخونم اینجا میشه کلمه تنزل در اصل تتنزل بوده است و از آنجا که فعل مضاره دلالت بر استمرار دارد روشن می شود که شب قدر و نزول ملائک مخصوص به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نزول قرآن مجید نبوده، بلکه امری است مستمر و شبی است که مدام که همه سال تکرار می شود. این درسته دیگه؟ درسته.
بله بله، استدلال درستی است که نزول وحی، اگر شما قائل به حیات امام مهدی علیه السلام نیستید، پس هر سال بر کی نازل میشه وحی؟ پیامبر که در قید حیات نیست، بر چه کسی نازل میشه؟
بله همین
میخواستم بگم، دستتون درد نکنه، موفق و مایت باشید. ممنون از شما. من تکمیل میکنم عرض بخش قبلم رو. در کتاب مشارق الانواری که خدمت شما نشون دادم، ملاحظه بفرمایید، آقای اجهوری، گفتم آقای اجهوری چه کسی است، این رو ببینید. در کتاب الاعلام آقای زرکلی، خیرالدین زرکلی، شو میگوید که عبدالرحمن ابن حسن ابن عمر الاجهوری کی بوده؟ فقیه مالکی مذهب شیعه نبوده ها، بگید نسبت دروغ داده به شرح عقاید نسفی. من اهل مصر، دخل الشام وزار حلب و عاد الى مصر، فدرس في الازهر، درس و دست تدریس کرد در دانشگاه الازهر الى ان توفی. تا زمانی که در قید حیات بوده است ایشون در دانشگاه الازهر مشغول تدریس بوده این فقیه مالکی تا آخر عمرش. آقا ایشون همون اجهوری که شما دارید ازش نقل میکنید؟ بله. لهو مشارق الانوار فی آل البیت الاخیار، همین کتاب که ملاحظه میفرمایید، مشارق الانوار فی آل البیت الاطهار. آقا محمد حسن از گیلان، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد حسن، من لایوم اگر بخالف بیاد درخواست بده میارم بالا، از طریق اینستاگرامم میشه این کار رو کرد. ولی کم کم داره زمان برنامه به پایان میرسه. شما تاکید داشتید گفتید مهدویت در قرآن، ما هم گفتیم باشه، ما الان ویژه برنامه‌ای که نماد امام مهدی علیه السلام داریم مهدویت در قرآن. تشریف بیارید دیگه، مخالفین چرا نمیان؟ آقا محمد حسن صدای بنده رو دارید؟ خب لطفا تماس بگیرید مجدد با آقا محمد حسن و اتاق فرمان، چون از طریق لایو هم دارن بخشی از مخاطبین برنامه رو میبینن، صدای توی استدیو رو اگر تقویت بکنه قطعا بهتر خواهند شنید صدای مخاطب رو. حالا تا مجدد بهشون تماس بگیرید، چون اگر مخالف اومد که بلافاصله مخالف رو بس بکنید. ولی خیلی آقا محمد حسن سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از شما، در خدمتتون هستم. صدا گیرندتون هم ببندید. ممنون. صداتون رو خیلی بد دارم، فقط متوجه شدم که فرمودید. خدا خیرتون.
اجازه من یه سوال بپرسم؟
بله 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 خدمتتون هستم.
ببخشید من سوالم اینه، یکی از مولویای اهل سنت، الان نمیدونم توی شمال کشور بود یا جنوب شرق استان سیستان، گفته بودن که امام زمان که ظهور بکنن از فقه ابو حنیفه پیروی میکنن. بعد آقای ابوالقاسمی توی اینستاگرام گفت مطلب ایشونو گذاشته بودن و گفته بودن که حالا ایشون هم مثل سایر مطالب قبلیش سندی رو ندادن و خب حرف حالا نمیدونم یادم نیست، ولی خب کنترل نمیدازه. خواستم بپرسم که مثلا ایشون، حالا شما بهتر باید در جریان باشین، ایشون نگفتن با چه استنادی که اون زمان ظهور بکنن از فقه ابو حنیفه پیروی میکنن؟ اصلا اگه مثلا قبول ندارن، خب چطوری اصلا یه همچین حرف، یه همچین ادعای سنگینی میکنن؟ مثلا اگه میشه در مورد این یکم توضیح بدیم.
بسیار خوب. چشم. عرضم خدمت شما که ببینید، ظاهرا آقای محمد عمر سربازی همچین ادعایی رو مطرح کرده بودن، همچین مسئله رو آقای محمد عمر سربازی نقل شد ازشون و گفته بودن که حضرت عیسی علیه السلام هم که وقتی حضرت عیسی، اتاق فهم صدای منو برایشون تقویت کن، حضرت عیسی علیه السلام هم وقتی که نازل بشون هنگام حضرت مهدی به فقه اهل سنت عمل میکنن، ظاهرا همچین مسئله رو ازشون دارن نقل میکنن، به فقه احناف عمل میکنن. ببینید بالاتر از اینو من خدمتتون میگم، آقا محمد حسن، اهل سنت روایتی رو از خود ابو حنیفه نقل میکنن که ایشون مدعی شده است اهل سنت نقل میکنن. اگر پیامبر برگرده خیلی چیزا رو از من نعمان ابن ثابت یاد میگیره، یعنی حضرت عیسی که هیچ، پیامبر اعظم، پیامبر ختم مرتبت هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اگر برگردن خیلی چیزا رو ادعا کردن، بالاخره اهل سنت از ابو حنیفه نقل کردن، از آقای ابو حنیفه یاد میگیرن. خب وقتی کسی منشش و روشش این باشه، مشخصه که ممکنه بیاد بگه حضرت عیسی هم بعد بیا پیروی کنه از فقه احناف و غیر این رو نمیشه خلاصه انتظار داشته. حالا ادله اینها چه هست؟ اونو خودشون باید بیان جواب بدن. خود خلاصه اهل سنت که این ادعا رو مطرح کردن باید بیان جواب بدن. و با این استدلالی که دارن میارن دیگه تمام مذاهب فقهی اهل سنت، یعنی شافعی ها و مالکی ها و حنفی ها و حتی سلفی ها هم دیگه اینا فقهشون عملا باطل میشه، اگر سلفی رو مذهب فقهی البته بدانیم. خب ولی در این مورد من یه عبارت بیارم. ببینید آقای ابن عربی از علمای اهل سنت در کتاب الفتوحات المکیه یه عبارتی رو آورده در مورد فقهای اهل سنت، طبیعتاً داره میگه دیگه، ملاحظه کنید این عبارت رو، اتاق فرمان تصمیم اونطور رو بنده رو نشون بدن، در کتاب الفتوحات المکیه جلد 3 صفحه شماره 336 ایشون میاد، آقای ابن عربی از بزرگان اهل سنت چه مسئله رو مطرح میکنه؟ حالا اینکه سلفی ها باش مشکل دارن و اینا رو من کار ندارم، بالاخره ابن عربی یک عالم اهل سنت، اگرم شک داشتید کتاب ابن عربی سنیون متعصبون علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو بخونید. ولو ان السیف بید المهدی، اگر امام مهدی علیه السلام که ظهور میکنن شمشیر در دست نداشته باشن، این عالم اهل سنت چه میگوید؟ لافت الفقهاء به قتله. فقها فتوای قتلش رو میدن. خب فقها کیو داره میگه؟ فقهای شیعه رو که نمیگه که، فقها خودشون رو داره میگه دیگه. خب اگر جایی در کتاب الفتوحات المکیه خواسته منظور رو کسی دیگری غیر از اهل سنت بداند، یه جایی میاد تاکید و تصریح میکنه نسبتش. خب فقهای احناف رو شما فقیه میدونید یا فقیه نمیدونید در اون زمان؟ اگر فقیه میدونید بخشی از همین جامعه میشن که اگر امام مهدی علیه السلام شمشیر یعنی زور بالا سر اینها نباشد اینها خود احناف فتوا به قتل باید بدهند. حداقل بخشی از این جامعه هستن. بگید احناف نیستن، شافعی ها بیشتر میشن، مالکی ها بیشتر میشن توی این دایره ای که نام برده. فلذا این عبارات هم اهل سنت نقل کردن. عبارات عجیبه دیگه، وقتی یک جای یک مبنای درست و صحیح نداشته باشه هر حرفی ممکنه مطرح بشود برای اینکه جای اون سخن حقی که وجود نداره رو پر بکنه. توی لایو اینستاگرام هم کسی نیومده مخالف درخواست بده به ما که بخواد روی خط تشریف بیاره.
ممنونم از شما. میشه من یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
ببخشید آقای حسینی، طبق مال فقه اهل سنت که میگن از حاکم اسلامی باید هم تحت هر شرایطی پیروی کرد و حتی اگه مثلا یزید باشه،
این حرمکه فسبر
یه سری اعمال مثلا حالا بگیم شرابخوری نرم انجام بده. خب من سوالم اینه، حالا برخی از مولوی اهل سنت مثل مولوی عبدالحمید که خیلی حساب باز کردن روی افزایش جمعیت اهل سنت و نمیدونم انگار که مثلا چطور بگم، مثلا امسا دارن که اگر مثلا جمعیت غالب شد مثلا اهل سنت مثلا حالا فقه قانه اساسی بر اساس فقه اهل سنت حالا مثلا دوباره بازبینی بشه اینها، خب مگه اینا نباید تحت هر شرایطی از اون حاکم اسلامی پیروی بکنن یا نه مثلا منظورشون حاکم مثلا یه مثلا حاکم مسلمان سنی است؟
نه بفرمایید، در کتاب المصنف ابن ابی شیبه کوفی جلد 7 صفحه شماره 737 از چه کسی نقل کرده؟ قال علی عمر، خلیفه دوم نقل کرده، یا ابا امیه. تا اینجا که میرسه، اگر حاکم کاری با تو داشت، اگر خواست به تو زطمی برسونه، حتی اگر چی باشه؟ عبدن حبشی، یه بنده حبشی باشه، حتی اگر این وضعیت رو داشته باشه، ویژگی رو داشته باشه که دیگه خیلی بد میدونست و خارج از اون دایره هایی که میداند، ان ضربک فاصبر، اگر تو رو زد باید صبر کنی. این حرمک فاصبر، اگر تو رو محرومت کرد، تحریمت کرد، صبر کن. و این اراد ان ینقص دینک، اگر خواست دین تو رو نقص بکنه، دین تو رو نقص بکنه، چیکار کن؟ فقل، به اون بگو سمعا و طاعتا دمی دون دینی، بگو سمعا و طاعتا. این در کتاب المصنف ابن ابی شیبه کوفی که استاد آقای محمد بن اسماعیل بخاری نویسنده کتاب جامع صحیح هست، جلد 7 صفحه 737 این اومده. حالا اهل سنت حالا چرا نسبت به این مسئله همیشه صبر نمی‌کنن؟ این رو دیگه باید از خودشون بعد بپرسیم که قضیه به چه شکله. ولی بر اساس آنچه که نقل می‌کنن از خلیفه دوم، اون اتفاقاتی که براشون می‌افتاد، اینها باید صبر بکنن و مأمور به صبر هستن. رو خط تشریف دارید هنوز؟
بله بله. سوال آخرم اگه بخواست ببخشید میشه بپرسم؟ سوال آخرم
بفرمایید.
حالا سوال آخرم اینه که بعضی وقتا یه مطالبی رو در مورد امام زمان هم ما از مثلا کسایی که خیلی غیروبندی به دین ندارن و حالا لامذهبن، آتئیستن، یا حتی بعضی از حالا عزیزان اهل سنت ما میشنیم میگن که خب این امام زمانی که شما میگید نم هست و مثلا کمک میکنه و مثلا تحت هر شرایطی مثلا نمیذاره مثلا شما شیعه ها پیروانشون شکست بخورید و دم دچار گرفتاری و مصائب اینا بشید، خب چطوری الان وضعتون اینه؟ چونم تحریمید این خلاصه شروع میکنن همینطوری هی ردیف میکنن، میگن خب حالا مثلا ایزان اهل سنت ولی بعضی از اونایی که قیدوبندی ندارن یا آتیسان میگن مثلا ببخشید من نباید اینطوری بگم، میگن اگر ما مثلا یه دوست دختری داشته باشیم کسی نگاه چپ بهش بندازه،
اون مثال رو استفاده نکنید چون
ببخشید، حالا مگه ما حالا یه دوستی داشته باشیم یه نگاه چپ کسی بهش بندازه مثلا فلان بلا رو سرش میاریم و فلان کار باش میکنیم و چطوریه که این امام زمان شما هم داره میبینه شما مثلا سختی میکشید مملکت اینطوره فلان و همون، خب چرا کاری واسهتون نمیکنه؟ اینو ما بعضی وقتا میشنویم. خب
کسی که این سوال رو بپرسه ممکنه چند وجه داشته باشه دیگه، یعنی یک زمان یک کسی است که آتئیست است، خدا ناباور است، میاد این رو میپرسه، یه زمان یک اهل سنت است که مسلمان میاد همچین سوالی رو مطرح میکنه. خب اولا ما جواب به اهل سنت چی میدیم؟ میگیم خب شما قرآن قبول داری یا قبول نداری؟ روی خط تشریف دارید؟
بله بله من صداشون
رو دارم. آیا اهل سنت قرآن قبول دارن یا قبول ندارن؟
بله قبول دارن.
خب میگیم خداوند در قرآن فرموده است که اگر من رو یاری بکنید منم شما رو چیکار میکنم؟ یاری میکنم. یا قرآن میفرماید چی؟ بفرمایید ملاحظه بفرمایید. آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما خدا رو نصرت بدید خدا شما رو نصرت میده. و یثبت اقدامکم، قدم شما رو هم تثبیت میکند، ثابت قدم میکنه شما رو. خب خداوند هم اومده است این وعده رو داده است. آیا این به این معناست که در تمام وجوهی که ما میخوایم یه فعالیتی رو بکنیم خدا رو اگر یاری کردیم در راستای راه خدا قدم برداشتیم در ظاهر بخوایم پیروز بشیم پیروزی آنی؟ نه، این به این معنا نیست. هیچ کس همچین ادعایی رو نمیکنه در این زمینه. نصرت خدا معنای عامتری داره. در مورد امام مهدی هم همین است. البته ما قائل به این نیستیم که هر اتفاقی بخواد برای شیعیان بیفته امام مهدی علیه السلام لزوما جلوی اون رو میگیره. این هم علمای شیعه کشته شدن، به شهادت رسیدن. لزوما به این معنا نیست که در تمام موضوعات امام مهدی بخواد بیاد جلوی اون ظلم رو بگیره. این اصلا تضاد داره نسبت به همون اعتقادی که ما نسبت به امام مهدی علیه السلام داریم. ما منتظر ظهور هستیم تا جلوی ظلم گرفته بشه، تا حق برگشته بشه. ملعت پر میشود زمین از عدل، کما ملعت ظلمن و جورا، در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام. الان لطف حضرت با ماست. لطف حضرت یک معنا داره برای همه، مثل خداوند که رحمان و رحیم است، حضرت هم همین است. رحمان صفت عام است. اگر اهل سنت هم گفتن اگر امام مهدی علیه السلام نباشد به عنوان حجت خدا بر زمین، زمین خودش رو میخوره، مثلا نابود میشود زمین. خب این یکی کمک دیگه داره، حفظ میکنه زمین رو. نکته بعدی جاهایی است که امام مهدی علیه السلام اراده میکنن بر اساس صلاح دید خودشون با دعای ما یا بر اساس اون توفیقی که ما داریم به ما کمک میکنن. این به این معنی است که تمام اتفاقات رو بخوان از ما دفع. اگر یه آتئیست بخواد این رو بپرسه، خب امام مهدی یک جزئی از مسائل ذیل امامت هست. امامت رو باید بعد از نبوت ما داشته باشیم. نبوت ذیل مسئله وحی هست و قرآن هست و خدا باوری. نمیشه که شما اصلی ساختمون رو قبول ندارید در مورد رنگ پنجره یه جایش بیایم با شما بحث بکنیم دیگه. یعنی بعد از اول ما بیایم در مورد بحث عالم خالق دارد یا خالق ندارد، این خالق آیا خود نماینده فرستاده است، رسول فرستاده یا نفرستاده، این رسول آیا وصی دارن یا ندارن، بعد میرسیم به امام مهدی علیه السلام. خب آقا مهدی موفق و معید باشید. آقا محمد حسن بودید دیگه، همچنان رو خط بودید فکر کنم. تماس بعدی آقا مهدی از اسلام شهر. سلام علیکم و رحمت الله. فرصتمون هم دیگه خیلی کم، مخالف هم نیومد روی خط برنامه.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عزیزم، خب شما بخیر هستین؟
موفق و معید باشید ان شاء الله.
من یه صحبت کوچیکی که می‌خوام یه تشکر از شما بکنم، اونم این که این شبکه‌ای که این عقیل بی عقل صحبت می‌کنه این مخ من بکی زده بود. عرضم حضور شما که الان شما یه صحبتی کردید که سوی قدر من حالم منقلب شد. اصلا نمی‌دونم چه جوری باید بگم، زبانم الان قادر به گفتنش نیست، قاصرم. ولی بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. این منو قانع کرد، همین یه جمله منو قانع کرد. من خواستم تشکر کنم.
ممنونم از شما. الحمدلله.
موفق و معید باشید.
موفق و معید باشید. در پناه حق باشید. بسیار از شما آقای مهدی از لطفی که داشتید ممنونم. برنامه تمام شد و مخالف نیومد که سوال ما رو بخواد جواب بده. چرا اینقدر دارید این سوالات و شبهات رو مطرح می‌کنید در حالی که وقتی که ما میدان بحث و گفتگو علمی رو باز می‌ذاریم فرار می‌کنید از بحث علمی؟ مجبورید این ادعاها رو مطرح کنید. البته می‌دانیم که خب بالاخره رزق و روزی شما از طریق اون کشورهایی که پشتوانه فکری شما هستن باید تأمین بشه دیگه. بالاخره توی ایران که نیستید، کشورهای دیگه هستید، اونجا هم زندگی دارید و از این رسانه‌ها می‌خواید تأمین بکنید. ولی آیا واقعا شما نباید حیا بکنید از مخاطبین خودتون که نسبت به این مسائل اعتقادی مسلمین شبهه ایجاد کنید، بحث مطرح کنید و بعد وقتی میدان علمی گشوده میشه برای شما، شما تو میدان علمی اون سمت برای خودتون دارید حرکت میکنید و به این میدان نمیایید؟ واقعا خنده داره این همه ادعای شما. شبکه‌های وهابی دیگه گفتید مهدویت در قرآن. ما هم گفتیم مهدویت در قرآن. اومد اینجا آیه قرآن براتون خوندیم. خب شما کجایید؟ دو تا دونه سوال ساده مطرح کردیم. گفتیم مهدویت، شما میگید در قرآن بیار، ما میگیم مهدویت از قرآن بگیریم. قرآن پوک میشود بخشی از آیاتش، بی معنا میشود. فکر میکنید نه پوک نمیشه؟ خب بیاید صحبت بکنیم با هم دیگه. چرا نیومدید؟ چون شما وهابی ها افرادی هستید که یه طرفه میخواهید برای مخاطبتون صحبت بکنید و وقتی بحث دو طرفه شد شبیه به فرعون حضرت موسی علیه السلام باش بحث بکنه، ما خودمون رو حضرت موسی تشبیه نمی کنیم در اینجا، ولی شما رو در غرورتون و ادعای بیجاتون به فرعون تشبیه می کنیم. حضرت موسی بخواد باش بحث بکنه ما مغلوب میشه در بحث فرعون، ولی اگر تا وقتی که بخواد بشینه یک طرفه یک صحبتی ادعایی رو مطرح بکنه انا ربکم الاعلا رو چه بسا بیاد میگه. ممنون از شما مخاطبین عزیز، متشکرم ازتون، در فن حق باشید، مخالف نیومد، یادتون نره. اینم برنامه ما در سال 1400. یا علی، خدافظ شما.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.